آقا فرمودن من با لالایی دشمن خوابم نمیبره، من ناملم یا نم معن. مردم، ما وارد جبهه هفتم جنگ شدیم. اینو یه دقتی بفرمایید، اگر بخوام یه اسم دیگه ای بذارم، این دوره پسا چهارشنبه سوریه. شش جبهه دیگه چی بود؟ آمریکایی‌ها یک طراحی داشتند، اینو دیگه رسما تو رسانه هاشون بیان میکنن، از جلسه مشترک نتانیاهو، موساد، سی آی ای، ترامپ، هگزت، روبیو و رئیس کارکنان کاخ سفید. و در اون جلسه بیان میشه طرح موساد اینه که ما رهبر ایران شهید آیت الله خامنه ای رو ترور میکنیم، سر ایران رو میزنیم، اسمش از دکترین شوک و بریدن سر. در مرحله دوم تهاجم ما عملیات آفندی و پدافندی موشک‌های ایران رو خلع سلاح میکنه. سوم اینه که ایران توانایی فعال کردن تنگه رو نخواهد داشت. و چهارم با اتفاقا و کارهایی که کردیم، با فراخوان‌هایی که خواهیم داد، خیابان‌ها رو اشغال می‌کنیم و تسخیر می‌کنیم. اینجوری ایران رو به فروپاشی می‌رسونیم. ترامپ به کشورهای عربی پیغام داده بود که 4 روز صبر کنید، کار ایران تمام میشه. 4 روز تحمل کنید. ساعت 0 اون روز شنبه کذایی اتفاق افتاد و خداوند به حکمتش و به تدبیرش آقا رو در ظاهر از ما گرفت. اما یک اتفاق بزرگ افتاد. تدبیری که فرمانده کل قوا در دوره حیاتشون انجام داده بودند، با توجه به پیشبینی‌هایی که شده بود، این صحنه رو تحلیل داشت. لذا برای این زمان دستورالعمل اقدام وجود داشت. آقا وعده‌هاشون هم داده بودند. وعده صادق آقا چی بود؟ منطقه رو به آتش می‌کشیم. قوی تر از ناوهای قولپیکر تو آن چیزهایی است که ناوهای تو رو باهاش ناوهای تو رو غرق میکنه. و سوم، اگر اتفاقی بیفته این مردم مبعوث میشوند و کار رو تمام میکنند. از ساعت 0 به تجربه جنگ 12 روزه و این فاصله جنگ، 5 جبهه رو ایران باز کرد. جبهه اول وعده آقا بود، منطقه به آتش کشیده شد. 17 پایگاه آمریکا در منطقه زیر آتش قرار گرفت. محور مقاومت از سال 98، از روز، دوستان اگر نقشه منطقه رو نشون بدم ممنون میشم، محور مقاومت از روز اول از سال 98، سید حسن نصرالله بیان میکنه که ما طرحی رو داریم و نقشه رو داریم. بعد از ترور حاج قاسم میگه آمریکایی‌ها فکری کردن، ما هم فکری. آمریکایی‌ها فکر کردن شکست‌هاشون در منطقه به خاطر این در واقع اسامی تکرار شونده است. لیست تروری درست کردن. حاج قاسم، ابو مهدی، بعداً میگه خود منم هستم. این لیست، لیست فرماندهان و لیست مؤثرین مقاومته. اونا فکر می‌کنن با ترور کار مقاومت تمام می‌شود. اما ما هم فکری کرده ایم. ما میدانیم که آن چیزی که منطقه رو با امنیت، اقتصاد سالم و ثبات میرساند، از بین بردن پایگاه‌های آمریکا در منطقه و خروج آمریکایی‌ها از منطقه است. این شکل عمودی میآیند، افقی میروند. سید حسن مال اون سخنرانی معروفه. سید میگه استراتژی ما از امروز اخراج آمریکایی‌ها در منطقه است. اون ویدئوی سید رو میتونید بذارین؟
این پشت نمیده.
دقت کنید. اینجا رو ببینید، سید یه اشاره بزرگی میکنه. سید میگه وقتی آمریکایی ها از منطقه برون، قد لا نحتاج الى المعركه مع اسرائیل، احتیاجی به نبرد با اسرائیل هم نداریم. لذا اولین اقدام محور مقاومت حمله به این 17 پایگاه آمریکایی است. تا یک، پایگاه‌های آمریکا از رده عملیاتی خارج بشه. دو، به تجربه جنگ 12 روزه این نیروهای عملیاتی، رادارها و در واقع رهگیرها که در واقع موشک‌های ایران رو می‌زدن خارج بشن، ناکارآمد بشن. و سه، فشار منطقه‌ای رو ایران به آمریکایی‌ها بالا بیاره و در واقع توان حمله و تهاجم به ایران رو پایین بیاره. جبهه اول شد جبهه عربی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه. جبهه دوم جبهه تنگه هرمز بود. آمریکایی‌ها تو همون تحلیل هم اول عرض کردم گفتن ایران نمیتونه، اگرم بتونه تنگه رو ببنده خب بار خودش میمونه، لذا ایرانی‌ها تنگه رو نمیتونن ببندن. خدا رحمت کنه شهید تنگ سیری رو، اینا تنگه رو نبستن، تنگه رو کنترل هوشمند کردن. لذا از روز اول ابلاغ کشتی‌های ایران رد میشد، کشتی‌های دوست رد میشد، کشتی‌های متخاصم متوقف میشد، کشتی‌های دیگه باید میومدن وارد مذاکره میشدن. و اینجا یهوی خداوند به برکت این مقاومت در واقع از دل این چراغ جادو قول چراغ رو در آورد. ایران بعد از 200 سال سرزمین جدیدی به خودش گرفت. دقت کنید، ما در دوره زندگی میکنیم از 1200 شمسی تا 1405 شمسی ایران 1,000,000 کیلومتر مربع در دوره قاجار و پهلوی از دست داده، چه با جنگ چه بی جنگ، قرارداد ترکمنچای، گلستان، آخال و و 50 ساله سه جنگ بزرگ ایران کرده. تا قبل از این جنگ آمریکایی‌ها میگفتن ایران پاتو از مدیترانه بذار عقب، باب المندب رو رها کن. حالا الان یه حرف جدید مطرح میکنن، آقا تنگه رو ول کن، این سرزمین جدید مال شما نیست. ایران 50 ساله در طول 250 سال تاریخی خودش سرزمین های جدید به دست آورده. این یک الگوی جدیده به نام مقاومت در جهان. جبهه دوم جبهه تنگه هرمز بود که دیدید از همون ساعت صفر که اینجا اون لحظه وجود داره و میبینید در دو سمت تنگه انباشت کشتی ها به وجود میاد. جبهه سوم حمله ایران به رژیم اشغالی بود، سرزمین های شمال، محور مرکز و جنوب. شمال ایران و حزب الله توامان منطقه الجلیل، مرکز اون اراد و جاهای مختلف نقب در واقع ایران هوافضای سپاه، و جنوب ایران و یمن. جبهه متحد یک پارچه و محور چهارم کردستان عراق، جریان تجزیه طلبی که قرار بود جولانی طور با فرشی که هواپیماهای رژیم و آمریکا درست میکنن و از دریاسوج، کرمانشاه، جاهای مختلف در واقع نابود میکنن به خیال خودشون سنگرهای دفاعی ایران رو، اینا تجزیه طلبها وارد ایران میشن. ولی میبینید از همون لحظه که همین دیروز پیروز هم اخبار رو ببینید همچنان ایران داره تو منطقه عملیات میکنه. کاری کرد ایران که جبهه غرب به محوریت پایگاه ویکتوریا، کنسولگری آمریکا، سفارت آمریکا، اربیل در کردستان عراق از رده عملیاتی خارج شد. ما هیچ گزندی از موضوع کردستان ندیدیم، کردستان عراق. و اتفاقا این ترامپ بود که گفت اسلحه هایی رو که به کردهای تجزیه طلب دادیم بیکار اینا نگه داشتند. و جبهه پنجم، تمام تلاش اینها این بود که با این اقدام، رفتار جولانی طور از غرب، رفتار براندازانه و از بین بردن آفند و پدافند در جنوب، خیابان رو اشغال کنند به تجربه 18-19 دی. اما از لحظه ای که مردم در اون سحر خبر شهادت آقا رو شنیدن، این مردم بودن که خیابان رو تصرف کردن، خیابان حفظ کردن. و بزرگترین تلاش آمریکایی ها و اسرائیل که همه کاراشون برای این خیابان بود ناکام بود. این پنج جبهه پیش رفت. اگر خاطرتون باشه تلاش اینها منتهی شد و معطوف شد به گجا روز چهارشنبه سوری در کنار جنگی که داشتن انجام میدادن. اگر اون توییت خبرنگار اینترنشنال رو نشون بدین، و از در روزهای منتهی به ایام معروف یا گذاری شده به چهارشنبه سوری دیگه شروع کردن. خبرنگارای خودفروخته اینترنشنال نوشتن خیابان رو سنگربندی کنید، آماده باشید، هواپیماها ایست بازرسی ها رو خواهند زد، تجمعات مردمی رو خواهند زد و شما وارد خیابان شوید به لشکر خیالی خودشون. خب البته اینا در 18-19 خودشون گفته بودن، اکانت موساد رسما اعلام کرده بود که نیروهای ما در خیابان هستن و این حضور مردمی ناکام کرد، جبهه پنجم رو از اینا گرفت. من خودم دوستی داشتم که میگفت فرزندش بعد از این تهدید که میرفت به عنوان بسیجی در واقع کمک و تو ایست بازرسی ها، میگفت فرداش به من وصیت‌نامه‌مو داد، با من روبوسی کرد و خداحافظی کرد و رفت. آمریکایی‌ها در این پنج جبهه ناموفق شدند. داستان‌های مختلفی که حالا اینجا دیگه فقط یه اشاره می‌کنیم، مثل ماجرای اصفهان که ماجرای اصفهان می‌دونید ماجرای خلبان نبود، ماجرای هلیبورنی بود که خداوند بزرگ به همت و به مزد شجاعت بسیجیان و جانبرکفان از ناجا، نیروهای امنیتی آجا و پدافند، در واقع اون داستان هرکولسا و سقوط هواپیما رو رقم زد و اون اتفاق افتاد. قرار به یک عملیات هالیوودی بود که در واقع بیان 40 کیلومتر نطنز بود، مواد رو بدزدن و برند و ترامپ بعد از این همه شکست بگه آقا من جنگ یک پیروزی، یه پیروزی گرفتم و دیگه از جنگ میام بیرون. ولی خدا اینا رو ناکام کرد، خدای صاحب شنهای طبس اینها رو ناکام کرد. و اینجا اینا وقتی عرصه میدان رو باختند، تلاش کردند یا مجبور به عقب نشینی شدند. و اینجا دور به فرمایش آقا مجتبی رهبر انقلاب اسلامی در واقع به ضرورتی دوره سکوت صحنه نبرد شکل گرفت، دوره‌ای برای تثبیت دستاوردها. به هر دلیلی یا هر در واقع هم خوی استکبار دشمن، در واقع اینجا ما وارد جبهه هفتم شدیم. امروز مردم، همه عرض من اینه، ما در جبهه هفتم قرار داریم. جبهه هفتم چیه؟ یک جنگ جدیده، جنگ تاباوری و اتفاقا بازگشت به چهارشنبه سوری که الان صحبتشو کردیم. اونا دیدن در میدان نظامی توان مقاومت رو ندارن، لذا تلاششون رو روی سه موضوع گذاشتند: یک، دل مردم رو خالی کنن، دو، اختلاف رو ایجاد کنند، سه، بین مسئولین و مردم بدگمانی و اختلاف ایجاد کنند. این سه تا رمز موفقیت عملیات هفتم اونهاست. آقا وقتمون به تکبیره، لذا ما در یک مجادله ای هستیم به نام امروز در جبهه هفتم سد تنگه، حصار دریایی. ما با سد تنگه داریم تلاش میکنیم تاباوری دشمن و متحدانش رو بشکنیم. بحران انرژی، بحران بنزین، بحران همراهی متحدین و بحران قدرت آمریکا رو باید خفه کنه، بگیره. و از طرف دیگه آمریکایی‌ها تلاش میکنن دل مردم رو خالی کنن. آقا خسارت جنگ اینجوری شد، آقا نمیشود اینجوری کرد، آقا مسئولین اونجا. دیروز ترامپ دیدی توییتش رو، ما در ایران جنگی است بین میانه رو و تند رو و ما نمیدونیم با کی صحبت کنیم، به مردم فرصت میدیم تا تعیین تکلیف کنن. تلاش داره میکنه دشمن شریر ما که این در این ماجرای تاباوری، در این به خیال خودش حصار در واقع دریایی رو کشیدن، قدرت تاباوری رو بشکنه. قدرت تاباوری بشکنه، حرف در واقع نتانیاهو، که اون وقت دوباره با فروپاشی خیابان، بازگشت به خیابان اتفاق بیفته. بگین
خدا به شما خیلی بده انشاءالله. من مصاحبه کنم چون رسیدیم به قرار ساعت 9:30 شبمون که صلاح مردم ما تا همیشه تکبیر است به میهمانی الله اکبر آمدن. مشت دست چپتون رو گره کنید به رسم هر شب به یاد آقا جان شهیدمون که این مشت دست چپه و هر گاه که کشور ما در بزنگاهی بود که باید یک نماد پر از صلابت به دنیا مخابره میشد، مشت دست چپ او نمادی بود. امروز و انشاءالله قرار ما الالعبد به نشانه ایستادگی او همین مشت دست چپ باشه، قرار مقاومت و پیروزی ما همین مشت گره کرده باشه. با دست راستتون هم لطف کنید چراغ موبایلتون رو روشن کنید، منور کنید میدان انقلاب اسلامی رو، به خصوص عزیزانی که در کرانه های جمعیت هستن، که عظمت و حضور شما با این نور بیشتر به چشم بیاد. به یاد همه اونهایی که جانشون رو در عرصه روایت فدا کردن، از حضرت زینب کبری سلام الله علیها تا سید و سرور شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی، به یاد همه اونهایی که دلاور مردانه اهل میدان جهاد تبیین هستند، بلند و یک صدا فریاد بزن الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
شام روز جمعه است، نصرت و یاری و برای و به نیت سلامتی نایب برحق آقا جانمون حضرت صاحب الزمان حضرت آیت الله العظمی سید مشتبه حسینی خامنه ای، بلند همه به یاد آقا جانمون از اینجا لبیک میگیم یک بار دیگه با او الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
به یاد 168 قنچه پرپر شده در دبستان شجری طیبه میناب بلند بگو. به یاد همه بچه هایی که بی اطلاع به شهادت رسیدن در اون مدرسه
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر. آقا جان، آقای شهید ما، تا آخرین قطره خونمون رهرو راه شما هستیم. از همین کار ساده که مشت کردن دست باشه تا فدا کردن جان، به تأسی از شما پای این آرمان و مکتب هستیم. هر چقدر موافقی با این کلام، همه وجودت رو تبدیل به فریاد کن، بلند بگو الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
خدا به همتون خیلی بده انشاءالله.
خیلی ممنونم، خدا قبول کنه. پس من یا یادآوری بکنم، در این جبهه هفتم که طراحی جدید آمریکایی هاست، اونا تلاششون اینه که دل مردم رو خالی کنن، اختلاف بندازن و شکاف ایجاد بکنن. اینم من حالا یه سری عدد هم از شما بدونید. وقتی مثلا البته رهبر انقلاب در پیامشون فرمودن که اثر طبیعی هر جنگی کمبودهای ایجاد میشه، که البته با ممارسه، با مدارا، با مراقبت خیلی از اینا حل میشه، اما یادمون باشه خدا به ما چیزهای ارزانی کرده که در طول 200 سال پیش ما نداشتیم. از صفویه به این ور همچین چیزی وجود نداشته. همین الان گزارش های آمریکایی‌ها بیان میکنه که مثلا بودجه 405 ایران، این اعداد و مردم بدونید، اینجوری آدم میدونه در میدان واقعی هم خیلی برخلاف حرفایی که زده میشه اعداد اینجوری نیست. بودجه 405 ایران مثلا بشکه 55 دلار بسته شده بود، 1,000,000 خورده فروش بشکه. الان نفت ایران با 110 دلار دو برابر داره فروش میره، با عدد بیشتر از تعداد بشکه که پیش بینی شده بود. همین الان بودجه درآمدی ایران، درآمد واقعی ایران از پیش بینی جلو زده. دوم، همین الان که صحبت در این یکی دو روز اخبارش اومد، اولین واریزی غرامت‌های کشتی ها در تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شده. این یک سری درآمدی جدیده. خوشبینان واقع بینانه ترین اعداد، نه خیلی خوشبین نه بدبین، میگه آقا تا 10 میلیارد دلار شما بودجه منابع درآمدی جدید پیدا کردید. بودجه کشور 110 میلیارد دلاره برای امسال. تقریبا 1/10 جدید از درآمد کشور در واقع پول به کشور اضافه شده به برکت همین جنگ. تازه این جدا از امتیازاتیه که این قول تنگه به ما داده. این اعداد مستقیمه. قبل از دیماه، اینا رو حتما میدونید، قبل از ماجرای دیماه هندی ها به دستور آمریکا 3 نفتکش ایران رو گرفتن. جاهای دیگه هم این کارا رو کردن. چرا؟ نفت فروش نره، دلار وارد ایران نشه، عرضه کم، تقاضا زیاد، بحران. به این حرف وزیر خزانه داری آمریکا بدون شلیک گلوله محیط اعتراضی در ایران ایجاد کنیم. تنگه کاری کرد که ایران به هندوستان گفت تو نفت میخوای؟ یا تو اون 3 نفت که شما را گرفتی آزادش کن. در ضمن 7 از ما نفت نخریدی، باید با ما قرارداد نفتی بلند مدت امضا کنیم. و هند هم قرارداد نفتی بلند مدت امضا کرده، هم 3 نفکش ما رو آزاد کرده تا 2 نفکشش آزاد بشه. ما به یک چیزی رسیدیم به نام امتیازهای اقتصادی سیاسی امنیتی جدید به برکت این تنگه. این جدا از این اتحاد و انسجامی که امروز تو خیابون میبینیم که دشمن روش سرمایه گذاری کرده. ما حالا تهران رو میبینیم، نظرسنجی های علمی بزرگ در کل ایران نشون میده بیش از 45-50%، حالا طیف داره، بعضی میگن 45، بعضی تا 60 هم میگن، از مردم ایران این شبها تو خیابان بودن اقلا یک شب. و 85% کسانی که در خیابان نبودن از این حضور خیابانی حمایت کردن. این انسجام به چه قیمتی میشد به دست بیاد؟ یه تکبیر برای خودتون بفرستین. روز یاد کنیم از آقا، با این تمام کنیم. ما در جنگ جبهه 7 هستیم، جنگ تاب‌آوری، تنگه هرمز، سد تنگه یا حصار دریایی، که انشالله به برکت نیروهای مسلح ما این حصار شکسته میشه، به برکت این مقاومت و ایستادگی مردم در خیابان. در واقع اونا ناامید میشن و انشالله مسئولین ما خسته نمیشن، همینطور که تا الان جانفدایان تو میدان بودن. با این تمام کنم، یاد کنیم از آقا. حالا خیلی ها اون روز شهادت آقا رو تعریف میکنن، شاید بزرگتر، الان به تعبیر خود من، به ذهن ناقص خود من، نشانه شهادت آقا روز 12 بهمن بود. چرا؟ خب همه از تهدیدها با خبر بودیم، اما در سحر 12 بهمن آقا تشریف بردن کجا؟ زیارت امام حرم امام خمینی و شهدا. خب خیلی هر کار عجیبی بود، یا به یک معنی خب در زیر این تهدید چرا این کار آقا کردن؟ آقا همون روز در حسینی امام خمینی در روز 12 بهمن توضیح میدن. کسی که آقا بحث آقا رو دنبال میکنه میدونه وقتی آقا میگن امام هم اینجوری بود، امام این کار رو میکرد، خب در واقع امام مراد آقا بوده دیگه. آقا دارن میگن من دارم از ایشون به ایشون تأسی میکنم، الگوی من امامه. آقا فرمودن شماها یارتون نیست، امام روز 12 بهمن پر تهدید بود، تهدید رو به جان خرید، وارد ایران شد. اون تهدید، هضم اون تهدید تبدیل شد به انسجام ملی. امام این انسجام رو رها نکرد، انقلاب رو پیروز کرد. اون ایده و استراتژی آقاست. آقا اینو بذارید اون وقت کنار بحث مردم مبعوث. آقا تهدید رو به جان خرید، میدونست این تهدید، این خون، نه خون خودش، خون خودش، خانوادش، که برای مردم معلوم شد نه طبقه منفی 40 بود، نه ونزوئلا بود، نه روسیه بود، نه پناهگاه بود، بلکه سینه به سینه مقابل دشمن بود، نه فقط خودش، با خانوادش. این تهدید رو به جان خرید، اون جامعه از هم گسیخته رو منسجم کرد و گفت این مردمن مبعوث میشن و کار رو تمام میکنن. شادی روح آقا و خانوادش صلوات. ما تو آتش بس نیستیم، تو جنگی. یه چیزی هم بگم، ما در تاریخ آقا همیشه گفتن جریان انقلابی شور داره، اما شور احتیاج داره، آقا میفرماید، به شعور، بصیرت، همراهی و عمیق شدن. من یه توصیه، یه پیشنهادی به همه مخصوصا جوونا دارم. آقا یه کتابی رو دارن به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. آقا خودشون درباره این کتاب میفرماین که اگر کسی بخواد مچ منو در حکومت داری بگیره، این کتاب کار منه، حرف منه. این کتاب رو دانشجویان از آقا میخوان و آقا در درخواست دانشجویان شروع میکنن این بحث رو مطرح کردن. اگر کسی بخواد چارچوب آقا، مسیر آقا رو بدونه، که این مسیر آقا مجتبی و اون شاگرد آقا همین مسیر خواهد بود، من توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم این کتاب رو از دست نده. خیلی ممنونم.